اگه تردیس بود جاده تگرگ و خیس بود تو باز میگن بهت باسه حتی تو گل و باسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیزان، شما فریختگان شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و انتخابتون شبکه رادیویی فرهنگ. از این لحظه به بعد من به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم تا ساعت 6 صبح با شما خواهیم بود. آقای مسعود خان میرزا ناظر و هماهنگی ماست، صدا بردارمون آقای اکبر عالی قدر هستن و من علی اصغر کاکامن گوینده و سکاندار و تهیه کنندمون جناب آقای امیر راز. اما شنوندگان عزیز، شما میتونید ما رو بر روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین با برنامه کاربردی ایران صدا نیز میتونید صدا و تصویر رادیو فرهنگ رو بشنوید و ببینید. اولین بخش از این بخش کاری تقدیم شما سروران گرامی. نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام میفرستم به شما شنوندگان بسیار خوب، درود میگم به شما شنوندگان نازنین ایرانیان عزیز که هر کجای جهان هستید و شنونده رادیو فرهنگ برنامه موسیقایی نیستان. سپاس که میشنوید ما رو. تا حدود 60 دقیقه براتون برنامه‌های متنوعی داریم با حضور کارشناسان عالی قدر، خانم‌ها و آقایانی که دارای دانش و تجربه فراوان هستند. به همراه نمونه‌های خوبی که برای شما پخش می‌کنیم، سعی داریم که انواع موسیقی‌ها رو برای شما آگاهی دهی داشته باشیم، شناسایی خوبی داشته باشید و در فرهنگ شنیداری خودتون لحاظ بکنید. اگر علاقه داشتید بیشتر علاقمند بشید و اگر تازه با برنامه ما آشنا شدید و این نمونه موسیقی‌ها رو برای اولین بار می‌شنوید، علاقمندیتون رو اضافه بکنید بر خواسته‌هایی که از فرهنگ موسیقی ملی ایران و دیگر ملل از ما می توانید داشته باشید. خوشحال میشیم که از نقطه نظرهای خوب، راهنمایی ها و پیشنهادهای خوب شما بهره مند بشیم برای برنامه سازی های بعدی که بیشتر بتوانیم نظر شما بزرگواران رو تأمین بکنیم. در ابتدای برنامه طبق روالمون یک آهنگ ترانه یا یک تصنیف یا یک قطعه موسیقایی با کلام رو در نظر میگیریم که شما بشنوید و لذت ببرید. تصنیف کاروان که در دستگاه شور هست با صدای عبدالحسین مختاباد و تنظیم مهیار فیروزبخت با شعری از مهرداد اوستا که بسیار شنیدنی و خاطر انگیز هست، که برگرفته از آلبوم شکوه عشق، مجموعه‌ای که اشعار مختلفی درش گنجانده شده و آقای مختاباد هم به زیبایی خوندن، با هم میشنویم و برمیگردیم.
کیهان می‌رود، دل از در جان می‌رود، جان از پی دل می‌رود.
برنامه که پیش رو با حضور گرانقدر جناب آقای محسن حسینی، نوازنده و مدرس سنتور، کارشناس ارشد آهنگسازی هستند، مؤلف و دارای خلاقیت هایی که برای جامعه موسیقی کاملا آشناست و ما هم در نیسان توفیق داریم از گذشته تا اکنون پای صحبت های ایشون بنشینیم و ببینیم چه حرف های تازه برای ما دارند. خیلی خوش آمدید. سلام، درود و احترام آقای حسینی عزیز.
درود بر شما جناب مهتوی ارجمند و درود بر شنوندگان محترم برنامه نیستم.
ما سراپا گوشیم، بفرمایید.
در برنامه که قبلی از سری جدید شورآفرینی که در خدمت دوستان هستیم، خب مبحث شورآفرینی رو یک زیرشاخه جدیدی براش باز کردیم به نام شورآفرینی در آموزش موسیقی و در به قول معروف نحوه آموزش موسیقی. خب لازمه که یه پیشینه‌ای در این زمینه، یه پیشینه ذهنی داشته باشن شنوندگان عزیز. موسیقی ایرانی ذاتاً موسیقی بوده که به طریق شفاهی منتقل می شده، یعنی با روشی که معروف بوده به روش سینه به سینه، یعنی آنچه در محفوظات در واقع استاد بوده، در ذهن استاد حک شده بوده و جای گرفته بوده، با روش شفاهی رو در رو با شاگرد اینا انتقال داده می شده و هنرجو اون رو درک می کرده، تمرین می کرده، یاد می گرفته، اون هم می شده جزء محفوظات ذهنیش و همینطوری به نسل بعد این ادامه پیدا می کرد. تا زمانی که ما جلوتر می آییم و مبحث آشنایی با موسیقی غربی پیش میاد. ما می دونیم که در موسیقی غربی در کشورهای اروپایی از قرنها پیش تلاش شده که موسیقی رو توسط علاماتی ثبت بکنن، یعنی به صورت کتبی بنویسن که این علاوه بر یک زبان در واقع صوتی تبدیل به یک زبان کتبی و نوشتاری هم بشه. زمانی که ایرانی ها با خط نوت موسیقی غربی آشنا میشن، تلاش میکنن که به واسطه امکاناتی که این شیوه اصطلاحاً نوت نویسی و آوانگاری بهشون میده، محفوظات موسیقیدان های زمان خودشون رو ثبت بکنن و ضبط بکنن که برای آیندگان باقی بمونه و بتونه در دسترس عموم قرار بگیره. چرا که این دیدگاه وجود داشته که اگر شما به روش شفاهی و سینه به سینه بخواید آموزش بدید، طبعا استاد باید روبروی شاگرد بشینه، نفر به نفر این انتقال پیدا بکنه. بسیار زمان بر هست، سخت هست، ممکنه که در این انتقال خطاهایی پیش بیاد. البته خطا که نمیشه گفت، تفاوت سلیقه هایی پیش بیاد و اون چه که استاد داره میگه مثلا شاگرد چیز دیگه برداشت بکنه یا از خودش چیز دیگه اضافه بکنه، که البته این ذاتن بد نیست، یعنی این خودش ذاتن باعث میشه که اون تنوع در ارائه پیش بیاد. اما بحث اینجا بحث اینه که خب ممکنه که مثلا فرض کنید اگر یک گوشه 5 نسل از استاد به شاگرد منتقل بشه، ممکنه اون چیزی که شاگرد نسل پنجم داره میزنه خیلی دیگه متفاوت باشه با اون چیزی که استاد اولی درس داده بوده. این تو ذات خودش شاید بد نباشه و ایجاد تنوع میکنه، ولی من باب مبحث آموزش و مبحث ثبت و ضبط، خب این میتونه اشکالاتی رو در کار پیش بیاره. خب این خط نوت خیلی کمک کرد که این آموزش ها عمومیت بیشتری پیدا بکنه و حالا یک هنرجو، یک علاقه‌مند به موسیقی با یادگیری خواندن و نوشتن خط نوت میتونه بدونه که نیاز باشه روبروی استاد بنشینه، تا حد خیلی زیادی یک نغمه ای رو از اون نوت بخونه و با سازش اجرا بکنه یا اون رو مثلا اگر خواننده هست اون رو بخونه. مخصوصا در بحث کار ارکستری و کار گروهی این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، میتونه خیلی کمک بکنه که به هر حال گروه بدونن که دقیقاً همه چی دارن مینوازن و در این قسمت به خصوص چه تکنیکی رو باید استفاده بکنن. خب تا اینجای کار به نظر همه چی خوب میاد و کمک میکنه به مثلا انتقال موسیقی. اما از کجا این ماجرا ممکنه که یک مقداری بحث برانگیز بشه؟ از اون بخشش که ذات موسیقی ایرانی بر مبنای این انتقال شفاهی بوده و عرض کردم ذوق و سلیقه شخصی اساتید و نوازنده ها در اون دخیل می شده و حالا این حذف میشه و این از بین میره و فقط میمونه در واقع یک نوت ثابتی که تقریبا هر کسی هر گوشه دنیا که مثلا یک گوشه نغمه رو بنوازه همه شبیه هم خواهند شد و شاید یک مقدار اون تنوع ارائه و تنوع اجرا که در موسیقی ایرانی بسیار اهمیت داره این از بین میره. من یه مقدار در مورد این تنوع اجرا هم صحبت بکنم چون مهمه دوستان بدونن منظورم چی هست. ببینید فرض کنید یک چهارمزرابی رو شما میشنوید، مثلا چهارمزراب ماهور درویش خان. شما این چهارمزراب رو وقتی که با ستار سبا میشنوید یک لطفی داره، وقتی که با تار استاد لطفی میشنوید یک لطفی داره، وقتی با یه ساز ویولون میشنوید، وقتی با ساز سنتور میشنوید، زیر دست نوازنده‌های مختلف با شیوه های ارائه مختلف هر کدومشون جذابیت خاص خودش رو پیدا میکنن و موسیقی ایرانی ذاتاً به این نوع ارائه و شیوه ارائه اهمیت میده. یعنی اینجوری نیست که از یک موزیسین ایرانی توقع وجود داشته باشه که بشینه خودش و هر جلسه که قراره جایی ساز بزنه آهنگ جدیدی بسازه و بیاره و ارائه بده. این محتوای موسیقی ایرانی انقدر بهش کمک میکنه که میتونه حتی یک چهارمزراب رو به دفعات اجرا بکنه ولی هر دفعه توش خلاقیت ارائه بده و برای شنونده موسیقی ایرانی جذاب باشه. این در ذات موسیقی ایرانی این تنوع ارائه نهفته است. بنابراین لازمه که این مد نظر قرار بگیره. خب بحث آموزش موسیقی که تا امروز ما پیش آوردیم و پیش رفتیم درش یه بحثی هستش که همیشه جای سوال بوده که آیا این نوت باشه یا نباشه، بودن این نوت خوبه یا نداره ضرر میزنه به موسیقی ایرانی. نظرات مختلفی در این زمینه وجود داره که حالا من فکر میکنم که بذاریمش توی برنامه که بعدی در موردش صحبت میکنم.
یه تیکه سنتور نوازی شما رو بشنویم و در همجا خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، تقدیم به دوستان، خدا نگهدار.
خیلی خوب، در خدمت جناب آقای بابک بختیاری هستیم، از نوازندگان و مدرسان شناخته شده ویولون ایرانی، از شاگردان زنده‌یاد استاد پرویز یاحقی. اینجا توفیق داریم در خدمتشون باشیم که در برنامه که مکتب ویولون ایرانی صحبت‌های ارزنده‌شون رو بشنویم، در کنار پنجه‌های شیرینشون آشکشی‌های بر ویولون که دیشب هم شنیدیم و لذت بردیم، امشب هم در خدمتشون هستیم. آقای بختیاری سلام، درود و احترام، خوش آمدید به نیستان.
سلام دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. انشالله در هر جایی که هستن عزیزانم صدای من رو میشنون در برقراری کامل باشن. بحث دیشب، من بحث مقدماتی رو باز کردم از زمانی که ایران در حقیقت ویولون وارد ایران شد، وارد عرصه موسیقی ایرانی شد، ظهور وزیری و مقدمات در حقیقت هنرستان عالی موسیقی و ظهور استاد ابوالحسن خان سبا.
بله.
من با اجازتون یه مقایسه‌ای بکنم علت این که بسیاری از نوازندگان ویولون اون عصر و حتی امروز هم این اعتقاد هست سمت ساز ویولون بیشتر گرایش پیدا می‌کردن تا کمانچه، علتش چی بوده؟ ببینید این دو ساز رو وقتی بخوایم مقایسه بکنیم، اولا ویولون خب چون زیر چونه گذاشته میشه، از لحاظ اون تکنیک در حقیقت فردی امکانات خیلی زیادتری به اون شخصی که میزنه نوازنده هست میده. آرشه ویولون بلنده، آرشه کمانچه کوتاهه. ویولون زیر چونه گذاشته میشه روی شونه، اما کمانچه روی یک پایه است و در حقیقت حول یه محور در دست نوازنده میچرخه. وقتی که خب قاعدتا زیر چونه ساز، در پوزیسیون های مختلف نوازنده خیلی راحت تر میتونه کار بکنه. خرک کمانچه روی پوسته، در اثر رطوبت هوا، تغییر دما ممکنه مشکل کوک ایجاد بکنه
در کمانچه.
بله، ولی ویولون خرکش روی چوب هست، خیلی متفاوته،
پایداری کوک بیشتره
100%. و نکته دیگه، مرحوم سبا با توجه به احساسهای مضرابی، چون نوازنده ستار هم بود دیگه مرحوم سبا،
بله،
اون مضرابهای دراب و حالتهای مضرابی که روی ساز ستار و تار به اصطلاح نواخته میشد، اومد به وسیله آرشه پرونی، آرشه استیکاتو اسپیکاتو به ویولون منتقل کرد که نمونه هایی در ردیف خودش هست. و در مجموع اگر ما بخوایم از لحاظ سوناریته و شفافیت صدا مقایسه بکنیم، خب اون جذابیت و شفافیت و قابلیت به نظر من صدای ساز ویولون باز با صدای کمانچه قابل قیاس نیست. علت این که نوازندگان اون عصر مثل مرحوم حسین خان یا حقی سبا، مرحوم رضا محجوبی پایه‌گذار در حقیقت اون شیرین نوازی در ویولون ایرانی، تغییر کوک‌های افتاده مرحله به مرحله، این عناوین مختلف به همین علت به سمت ساز ویولون گرایش پیدا کردن. مرحوم سبا حالا غیر از تغییراتی که در برنامه پیش من اشاره کردم در مورد پوزیسیون، در مورد حصار ردیف، تکرار جملات، نبودن سکوت، جملات کوتاه، عجولانه ساز زدن، معنا نداشتن در حقیقت سکوت در جملات و کوتاه کوتاه نواختن، مثلا یکی از نکاتی که اون موقع خیلی با ظهور سبا اصلاح شد تیریل بود، اصلا این تحریرها، تکیه ها که بر سه بخش هست، افقی، نزولی و صعودی، این سه بخش رو حالت تیریلوار می زدن، حالت جویده جویده. مرحوم سبا اومد این تکیه ها رو بر سه بخش، افقی، نزولی، صعودی، تقسیم کرد و یک شخصیت، قدرت و اصالت خاصی بهش داد. و نکته دیگه، خود شخصیت آرشه، یعنی مرحوم استاد وزیری در هنرستان عالی موسیقی به جمع شاگردانش که ابوالحسن خان سبا هم در اون جمع بود آموخته بودن که آرشه روح ویولونه و در حقیقت نواختن ویولون از کمانچه کاملا جداست. اصلا اون موقع مثلا از کوک بین المللی استفاده نمی کردن، میلا رسول خیلی کم، راست کوک می خواستن بزنن معمولا ریلا رسول می زدن، چپ کوک می زدن میلا میلا می زدن. از سیمهای بم بسیار بسیار کم استفاده می شده، اصلا فاسولی مثلا روی سیم سوم ره که انگشت دوم هست معنی نداشته، سیکورون روی سیم چهارم سول اصلا معنی نداشته، بیشتر همش روی سیمهای زیر بوده. حالا مرحوم ابوالحسن خان سبا اون نسل اول توجهاتی میکنن، بعدها با ظهور استاد پرویز یا حقی این قضیه به اوج خودش میرسه، یعنی توجه بیشتر به صدای دو سیم سوم و چهارم که بم هست، استفاده از سیمهای بم، جملاتی که توامان با اون حال ایرانی در حقیقت آمیخته شده، اون ناله ها، ویبراسیون ها، مالش ها، یک شخصیتی و در حقیقت یک اوجی رو ایجاد کرد که دیگه اصلا نام ویولون با نام پرویز یا حقی آمیخته شد.
درود بر شما، استفاده کردیم، سپاس از این اطلاعات خوب. وقتشه که یک قطعه رو برای ما معرفی کنید از ویولون نوازی ایرانی. از کدوم شخصیت های ارزنده معرفی میکنید بشنویم؟
چون در برنامه های ابتدایی هستیم جناب مهدوی، ترجیحاً از مرحوم استاد سبا بشنویم، به نظر من بهتره، حالا یه قطعه هرچی باشه.
بله، میشنویم و در همجا با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، از حضور همه شنوندگان عزیز مرخص میشیم و به خدای متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
نوبت رسیده به پخش برنامه که موسیقیدانان معاصر که عهده‌دار این بخش سرکار خانم فاطمه کاهه هستند، کارشناسی موسیقی رو در دانشگاه بین‌المللی سوره گذروندن و کارشناسی ارشد آهنگسازی رو در دانشگاه هنر از نوازندگان و مدرسان شناخته شده پیانو هستند، مؤلف و پژوهشگر و نوآور در عرصه روش‌های آموزشی که کتاب‌هایشون به چندین چاپ رسیده، در عین اینکه استعدادیابی می‌کنند کودکان رو که در راه موفقیت تحصیلی هنریشون در کنار دیگر تحصیلات سرانجام خوبی رو داشته باشن، ایشون با مطالعات فرهنگی، روانشناختی و مباحث دانشی و تجربه‌ای که اندوخته فراوان دارن تاکنون به موفقیت‌هایی رسیدن که ما را بران داشتن که در نیستان از ایشون دعوت داشته باشیم و صحبت‌هایشون رو به تدریج بشنویم. خانم کاهه، سلام، درود و احترام، خوش آمدید به نیستان.
سلام و عرض ادب خدمت جناب مهدوی گرامی و شنوندگان هنر دوست برنامه نیستان رادیو فرهنگ. در برنامه که قبلی ما به معرفی آهنگسازی که چهره شناخته شده در موسیقی بی کلام در قرن 20